جستجوی بیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل از استدیوی پی یک رادیو آزادی با شما هستم. حکومت افغانستان فتوای علمای پاکستان درباره حملات انتحاری را اقدام درو می خواند. کارشناسان دلیل فتوای علمای پاکستانی در مورد حملات انتحاری را در چی می بینند؟ پاسخ این سوال را هم به شما خواهیم داشت. و مخالفت رئیس جمهور ایران با ایجاد قوای به حمایت آمریکا در سرحدات سوریه. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. شورای علمای افغانستان میگوید فشارهای اخیر جامعه جهانی باعث شده است تا علمای دینی پاکستان عملات انتحاری را آرام بخوانند. ولسی جرگه افغانستان بودجه سال مالی 1397 را تصویب کرد و دکتر قصر سفید میگوید دونالد ترامپ اختلال عصبی ندارد. سلام و روز بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می‌کنیم. شورای علمای افغانستان می‌گوید فشارهای آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی سبب شد تا علمای پاکستان علیه عملات انتحاری فتوا دهند. نزدیک به 2000 عالم دینی پاکستان در یک فتوا انجام عملات انتحاری را حرام دانسته و آن را خلاف اصول اسلامی خواندند. بصیر حقانی رئیس شورای علمای افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت:
اوس چې د خارجي فشارونه د امریکایانو د اروپایي ملکونو د دوی فشارونه باندې راغلي دي، هم په نظامي ډګر کې هم په سیاسي ډګر کې، نو دوی اوس دا اقدام وکړ.
آقای قنی میگوید در صورت که علما به سطح منطقه عملات انتحاری را خلاف اصول اسلامی بیان می کردن، موثرتر واقع می شد. ولسی جرگه افغانستان بودجه سال مالی 1397 هجری شمسی را تصویب کرد. از این جرگه امروز نظریات مختلف در مورد بودجه سال مالی ارائه کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از این بحث ها رای گیری در مورد این بودجه را چنین اعلان کرد:
کسایی که به این بودجه سال مالی 1397 موافق از کارت سبز و کسایی که مخالف از کارت سرخ، صدای 30 کارت سرخ به اکثریت بودجه سال مالی تصویب شد. تشکر.
اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان که در نشست ولسی جرگه حضور داشت گفت بودجه سال مالی 1397 مطابق معیارهای بین المللی تهیه شده و توازن در این بودجه نیز در نظر گرفته شده است. پیش از این ولسی جرگه افغانستان بودجه سال مالی 1397 را غیر متوازن خوانده آن را رد کرده بود. بورد عالی متشبسین افغانستان میگوید پاکستان به بانه نداشتن تصدیق نامه از 3 روز به این سو ده ها لاری میوه تازه را اجازه ورود به آن کشور نمیدهد. رحم الدین آجی آقا رئیس این بورد امروز به رادیو آزادی گفت اگر به این لاری هایی که 1000 تن سیب را در پاکستان انتقال میدند و در تورخم متوقف شدند اجازه ورود دادن نشود، میلیون ها افغانی به تجار افغان خساره وارد خواهد شد. او افزود که این مشکل را با وزارت تجارت و صنایع افغانستان شریک ساخته و امیدوارند تا از راه دیپلماتیک حل شود. اکنون هم از منطقه و جهان. حسن روحانی رئیس جمهور ایران به نقل از رسانه‌های دولتی این کشور در جریان دیدار با رئیس پارلمان سوریه در تهران گفته است که طرح جدیدی که آمریکایی‌ها برای سوریه در نظر دارند نقض قوانین بین المللی و توطئه علیه حاکمیت و امنیت سوریه و منطقه است. ایالات متحده آمریکا گفته است نیروی جدید سرحدی 30,000 نفری برای دورنگه داشتن جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش از سوریه ضروری پنداشته می شود. اما روحانی در مخالفت با این طرح به جمع روسیه، سوریه و ترکیه پیوسته. ائتلاف تأثیر ابری ایالات متحده علیه داعش در 14 جنوری گفت نگهبانان سرحدی جدید شامل مبارزان نیروهای دموکراتیک سوریه تحت رهبری کردها می شوند و در کنار مرزهای ترکیه و عراق همکاری خواهند کرد تا از بازگشت جنگجویان گروه دولت اسلامی به این کشور جلوگیری کنند. قرار است دیپلمات‌های یونان و مقدونیه امروز جهت تلاش برای پایان دادن به تنش‌های 27 ساله در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک ملاقات کنند. مخالفت یونان با نام مقدونیه از زمان استقلال این کشور در سال 1991 میلادی عضویت مقدونیه با اتحادیه اروپا و پیمان ناتو را با چالش کشیده است. مقدونیه همچنان نام یک ولایت شمالی یونان است که باعث شده تا تن با نام کشور مقدونیه مخالفت نشاندد. ماتیو نمز دیپلمات آمریکایی قرار است ریاست ملاقات میان دیپلمات‌های یونان و مقدونیه را به عهده داشته باشد. آقای نمز به روز دوشنبه به تلویزیون دولتی یونان گفت فکر می‌کند مردم دو کشور آماده به شنیدن راه‌های حل باشند که با منافع ملی دو کشور مطابقت دارد. و خبر اخیر این که دکتر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که ترامپ در معاینه برای زوال عقل نتیجه فوق‌العاده خوبی از خود نشان داده است. این معاینه هفته گذشته به درخواست قصر سفید برای آزمایش سلامتی ذهنی ترامپ انجام شد. رانی جکسون دکتر نیروی بحری دیروز گفت معاینه ترامپ برای تشخیص علائم اولی از دست دادن حافظه و دیگر اختلالات شناخت خفیف نتیجه عالی داشته. دکتر جکسون گفت که ترامپ 71 ساله دارای اضافه وزن است و نیاز به کاهش خوردن خوراکهای چرب دارد که این باید ورزش کند، اما او پیشبینی کرد که ترامپ در دوره 4 ساله ریاست جمهوریش از صحت برخوردار خواهد بود. پایان سرویس خبری.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیلین موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. حکومت افغانستان فتوای علمای پاکستان درباره حملات انتحاری را اقدام دورو می خواند.
ملاهای پاکستان حکومت پاکستان بار بازم عمل دوگانه کردن. اینا حملات انتحاری را تحت نام اسلام تنها در پاکستان حرام خواندن. حملات انتحاری در همه جا حرامه، در اسلام حرامه.
کارشناسان دلیل فتوای علمای پاکستانی در مورد حملات انتحاری را در چی می بینند؟
تجربه پاکستانی ها نشان می دهد از زمان تأسیس که از دین به عنوان یک حربه در سیاست خود معمولا استفاده کردند. این هم روند علما و استراتژی پاکستان است که از دین استفاده می کند.
مخالفت رئیس جمهوری ایران با ایجاد قوای به حمایت آمریکا در سرحدات سوریه. برنامه هفتوار مبارزه با مواد مخدر را هم می شنوید، با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل استام، رادیوی آزادی را مشنوین. پرودوسر برنامه تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. حکومت افغانستان فتوای علمای پاکستان درباره حملات انتحاری را دورو خوانده. ریاست اجرایی حکومت گفته که علمای پاکستانی در نتیجه فشار استخبارات پاکستان حملات انتحاری را تنها در داخل پاکستان ناروا خواندند. اما شورای علمای کابل گفته که حملات انتحاری در تمام کشورهای اسلامی ناروا بوده و تصمیم اخیر علمای پاکستان قابل محکوم کردن است. نصرت پارسا جزئیات دارد.
یک روز بعد از آن که علمای پاکستان حمله های انتحاری را ناروا خواندند، حکومت افغانستان میگوید این فتوا به دنبال فشارها صورت گرفته است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید علمای دین در پاکستان از دین به عنوان یک ابزار استفاده می کنند و فتوای اخیرشان یک نشانه روشن آن است.
ملاهای پاکستان حکومت پاکستان بار بازم عمل دوگانه کردن. اینا حملات انتحاری را تحت نام اسلام تنها در پاکستان حرام خواندن. حملات انتحاری در همه جا حرام است، در اسلام حرام است و استفاده ابزاری که ملاهای پاکستان از اسلام می کنن ما به این باور هستیم که این مرتبط به استخبارات و حکومت پاکستان میشه، چون تمام مراکز دینی و مراکزی که افراطی و تروریسم در پاکستان ترویج میکنن تحت کنترل مستقیم استخبارات و حکومت پاکستان است.
روز گذشته حدود 2000 تن از علمای دینی در پاکستان در یک نشست انجام حمله های انتحاری در پاکستان را ناروا خواندند. ممنون حسین، رئیس جمهور پاکستان در کنار استقبال از این فتوا ابراز امیدواری کرده است که این تصمیم برای از بین بردن تهدید تروریسم مفید تمام شود. هرچند پیش از این هم برخی عالمان دین در پاکستان انجام حمله های انتحاری در کشورشان را ناروا خواندند، اما این اولین بار است که به این تعداد علما چنین فتوا صادر می کنند. حکومت افغانستان بارها این خواست را مطرح کرده است که باید با یک صدا علمای دین در باره حمله های انتحاری صدا بلند کنند، اما حالا ریاست اجرایی افغانستان می گوید علمای پاکستان حمله های انتحاری را تنها در پاکستان ناروا خواندند. از سوی هم شماری از عالمان دین به خصوص شورای علما در کابل میگن که حمله های انتحاری در تمام کشورها ناروا بوده و تصمیم اخیر علمای پاکستان قابل تقبیح کردن است. بله،
با تشکر از شما آقای پارسا. شنوندی عزیز، شنیدین که مقامات حکومت افغانستان فتوای اخیر ملاهای پاکستانی را در مورد حملات انتحاری عمل دوگانه خوانده که بر اساس حملات انتحاری تنها در پاکستان آرام خوانده شده و در جاهای دیگر کار مناسب و حلال. کارشناس های افغان میگن که فشار بالای پاکستان حال زیاد شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پاکستان خوب شناخته، پاکستانی ها را خوب شناخته و سیاست تقلبی و فریبکارانه پاکستانی ها دیگه افشا شده و حال پاکستان ملاها را پیش انداخته که گویا نشان بدین که ما مردم خوب هستیم. بعضی کارشناس های افغان امور سیاسی افغان میگن که فتوای علمای پاکستانی درباره حرام خواندن عملات انتحاری ناشی از فشارهای جامعه جهانی بر پاکستان است. نصرالله استانکزی یکی از کارشناسا همچنان گفته که پاکستان همیشه از دین به حیث یک حربه در سیاست خود استفاده کرده. باز هم همکارم نصرت پارسا با آقای استانکزی مصاحبه کرده و در آغاز ازش پرسیده که فتوای علمای پاکستان داری باره به چی معناست؟
من فکر میکنم که پاکستان در نتیجه فشارهای جامعه بین المللی همینطور حرکت میکنه. تجربه پاکستانی ها نشان میده از زمان تأسیس که از دین به عنوان یک حربه در سیاست خود معمولا استفاده کردن، گاهی جهت مثبت داشته، گاهی جهت منفی داشته. این هم روند علمو استراتژی پاکستان است که از دین استفاده میکنه و چنین فتوایی را هم که میتونه منظورشان از یک طرف فشار کم کردن است و از طرف دیگر مورالی که در پاکستان بر بین مردم پاکستان در نتیجه فشار جامعه بین المللی آمده او را میخواه فشار کم کاهش بده و مورال مردم خودم برند.
این فتوا خود تانست که از فشارهای جامعه جهانی بر پاکستان بکاهه؟
فکر میکنم دنیا دیگه فهمیده که پاکستان با این اقدامات سمبولیکش دنیا را فریب داده. دنیا با عقیده ما از پاکستان عمل میخواهد، نه ای که سخت با صدور فتواها یا پالیسی ها بتونه ذهنیت دنیا را تغییر بده.
این فتوا چقدر خطرناک است که از افزایش حملات انتحاری و تروریستی در پاکستان جلوگیری بکنه یا کاهش بده این حملات را؟
من فکر میکنم که تا حد ممکن است که این حملات در پاکستان کاهش بده، اما در پالویش ایران باید متوجه باشیم که احتمال از این هم وجود داره که یک مقدار انتاق هم بین گروپ های افراطی و گروپ های مهنانوی دینی در پاکستان ایجاد بکنه.
بر افغانستان هم این فتوا تأثیر خود داشت؟
باور من ایست که پاکستان تا زمانی که به استراتژی خود دست نیافته از هر عمل علیه ما استفاده خواهد کرد و ایج ما زمان میتونه افغانستان و سایر جهان اسلام و حتی دنیا احتوا بکنه که اجماع علمای و مفتیای جهان اسلام در ارتباط واحد شود. برای فیلم احساس چونین میشه که این فتوا منحصر میمونه به قلمرو پاکستان.
نصرالله ستانکزی کارشناس افغان بود که گفت پاکستان آل دنیا مخصوصا امریکا خوب شناخته و اقدامات را علیه پاکستان در نظر داره و پاکستان از ورخطایی هر طرف دست مندازه و هر اقدام میکنه ولی فایده نداره.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رئیس جمهوری ایران به رهبرای کشورهای پیوسته که با ایجاد قوای 30,000 نفری که سرحدی تحت حمایت آمریکا در سوریه مخالفت دارند. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حال همکار مرزی احمدزی با چند خبر اقتصادی با شماست.
ولسی جرگی افغانستان بودجه سال مالی 1397 را تصویب کرد. از این جرگه روز چهارشنبه نظریات مختلف در مورد بودجه سال مالی 1397 ارائه کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از این به ساره گیری در مورد این بودجه را چنین اعلام کرد. اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان که در نشست ولسی جرگه حضور داشت گفت بودجه سال مالی 1397 مطابق معیارهای بین الملل تهیه شده و توازن در این بودجه نیز در نظر گرفته شده است. در مجموع این بودجه 377.11 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده که مبلغ 266.103 میلیارد آن بودجه عادی و 110.887 میلیارد آن بودجه انکشافی می باشد. پیش از این ولسی جرگی افغانستان بودجه سال مالی 1397 را غیر متوازن خوانده و آن را رد کرده بود. مردالی متشبیسین افغانستان میگوید که پاکستان با بهانه نداشتن تصدیق‌نامه از 3 روز بدین سو ده‌ها لاری میوه تازه را اجازه ورود به آن کشور را نمی‌دهد. رحم‌الدین آجی آقا رئیس این بورد امروز به رادیو آزادی گفت که اگر به این لاری‌ها که 1000 تن سیب را به پاکستان انتقال می‌دهد و در تورخم متوقف شده‌اند اجازه ورود داده نشود، میلیون‌ها افغانی به تاجر افغان خساره وارد خواهد شد. و افزود که این مشکل را با وزارت تجارت و صنایع افغانستان شریک ساخته و آرزو دارد تازه‌ای دیپلمات حل شود. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری آرده قزاقستانی 1130 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1750 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیر 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1050 افغانی و همین ترتیب یک لیتر پترول با 47 و یک لیتر دیزل با 49 افغانی به فروش می‌رسد. و این هم نرخ افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 69 افغانی و 65 پول، یک یورو 84 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایران 15 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 617 افغانی.
شنونده عزیز، دکتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که ماینات نشان داده که آقای ترامپ جور تیار است. این دکتر گفته که آقای ترامپ جین‌های فوق‌العاده خوب داره و خداوند او را عمیق قسم آفریده. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حال گزارش در مورد جنجال‌های سیاسی منطقه، رئیس جمهور ایران بر رهبرای کشورهای پیوسته که با ایجاد قوای 30,000 نفری سرحدی تحت حمایت آمریکا در سوریه مخالفت دارند. همکار مارش همایون در استدیوز و می موضوع را دنبال کرده. آقای همایون سلام به شما و روز شما خوش. لطف کنین و بگوین که دلیل ایجاد این نیروها چیست و چرا کشورهای همسایه سوریه و روسیه با ایجاد این نیروها مخالفت دارند.
تشکر، درود بر شما. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم در صف مخالفت با ایجاد نیروهای سرحدی 30,000 نفری قرار گرفت که آمریکا میگه تشکیل قوای نیرومند سرحدی در سوریه برای جلوگیری از ورود جنگجویان گروه دولت اسلامی لازم است. نیروهای ائتلاف رهبری و آمریکا 14 جنوری گفتند که قوای سرحدی که تازه ایجاد خواهد شد، نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها به شمول نیروهای YPG کردهای سوریه را شامل میشه و این نیروها در امتداد سرحدات سوریه با ترکیه و عراق در برابر بازگشت دوباره جنگجویان گروه دولت اسلامی به سوریه قرار خواهند گرفت. جنگجویان گروه دولت اسلامی در سال گذشته از بخش‌های همدای سوریه بیرون رانده شدند. روسیه، ترکیه و حکومت سوریه با ایجاد این نیروها ابراز مخالفت کردند. مطبوعات ایران از حسن روحانی نقل قول کرده که در جریان ملاقات با رئیس پارلمان سوریه در تهران گفته که پلان جدید را که آمریکایی‌ها در سوریه در نظر دارند در تخطی با قوانین بین‌المللی قرار دارد و یک تلاش بر ضد حاکمیت ملی و امنیت منطقه محسوب می‌شود. ایران در جنگ داخلی 7 سالی سوریه نزدیکترین متحد رژیم بشار الاسد به شمار می‌رود. به تاریخ 15 جنوری روسیه، ترکیه و حکومت سوریه مخالفتشان با این پلان آمریکا ابراز کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از آمادگی برای عملیات بر ضد نیروهای تازه سرحدی هشدار داد. رجب طیب اردوغان همچنان گفته که به نیروهای وای پی جی کردهای سوریه به مثابه یک سازمان تروریستی میبینه که در یک صف با جدایی طلبان مسلح کردها قرار دارند که از سالها به ایسو با حکومت ترکیه میجنگند.
خب آقای امویون، عکس العمل رژیم بشار اسد و روسیه در قبال تصمیم برای ایجاد نیروها چگونه بوده؟
ولی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تعهد کرده که نیروهای تازه سرحدی را از بین خواهد برد و نیروهای آمریکایی را از سوریه بیرون می‌راند. در حالی که جنگجویان گروه دولت اسلامی تقریبا از این منطقه بیرون رانده شدند، جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفته که نیروهای آمریکایی را به خاطر حمایت از نیروهای دموکراتیک سوریه یا SDF و جلوگیری از بازگشت دوباره جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه حفظ خواهد کرد. روسیه گفته که پلانی ایجاد نیروها نشان می‌دهد که آمریکا با اجازه دادن به نیروهای کرد به خاطر مستحکم ساختن مناطق تحت کنترلشان که حدود 25% قلمرو سوریه را تشکیل می‌دهد، می‌خواهد یعنی سوریه را تجزیه بکنه.
В Российской Федерации неизменно
исходит.
Радио Азади, марджаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
شنونده عزیز، حال همکارم نسیم شفق مرور داره به روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را درباره نشست آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد و فتوای علمای پاکستان در مورد حملات انتحاری نوشتند. روزنامه آرمان ملی در صفحه نخستش نوشته است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان نشست اختصاصی برگزار می کند. روزنامه به نقل از نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد نوشته که این نشست در سطح وزرای خارجه خواهد بود و آنان موجودیت پناهگاه‌های تروریستان در پاکستان را تایید خواهند کرد. روزنامه به نقل از شماری از اعضای شورای ملی نوشته است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در روشنایی اسنادی که از سوی حکومت افغانستان برایش سپرده شده است اقدام نماید. روزنامه ویسا نیز به همین موضوع پرداخته و به نقل از محمود سیقل سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد نوشته که فضای خوبی به خاطر اقدام در برابر پناهگاه‌های تروریستان در پاکستان به وجود آمده است. روزنامه این اظهارات آقای سیقل را نیز به نشر رسانیده که گفته است این موضوع در نشست‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد با جدیت مطرح خواهد شد. روزنامه نوشته که نشست اختصاصی شورای امنیت سازمان ملل متحد به مسئله تأمین امنیت و انکشاف در افغانستان و آسیای میانه تمرکز خواهد داشت. روزنامه افغانستان ما بر اساس اظهارات اعضای مشران و جرگه نوشته است که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید اقدامات عملی بر ضد پاکستان بکند. روزنامه به نقل از رئیس مشران و جرگه گفته که حکومت افغانستان اسناد کامل در خصوص مداخلات پاکستان در این کشور به هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد سپرده است. به گفته روزنامه در این اسناد شواهد لازم که نشان دهنده حمایت پاکستان از گروه‌های تروریستی است نیز شامل است. روزنامه این اظهارات سناتوران افغان را نیز به نشر رسانیده که گفتند شورای امنیت سازمان ملل متحد باید با توجه به اسنادی که از سوی افغانستان برایش سپرده شده فشارها علیه پاکستان را افزایش دهد و این کشور را وادارد تا از حمایت تروریسم دست بکشد. روزنامه مسیر مطلبی را در مورد فتوای علمای پاکستان در خصوص حملات انتحاری نوشته و گفته است که حدود 1800 تن از علمای پاکستان با برگزاری نشست حملات انتحاری را خلاف شریعت اسلامی دانستند. روزنامه با نقل از رئیس جمهور پاکستان نوشته که صدور این فتوا راه را برای ثبات یک جامعه میانه‌رو هموار می‌سازد. روزنامه می‌گوید که این اقدام از سوی علمای پاکستان در حال صورت می‌گیرد که در روز اول سال نو میلادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پاکستان را به حمایت از تروریسم متهم ساخت. و روزنامه سرخط نوشته است که علمای پاکستان در حال این فتوا را صادر می‌کنند که در بیش از 15 سال گذشته هزاران افغان قربانی حملات انتحاری شدند. روزنامه گفته که با صدور این فرمان علمای پاکستان حملات انتحاری را در پاکستان حرام دانستند، اما روزنامه علمای دینی افغانستان را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که در برابر حملات خونین در این کشور خاموشی اختیار کرده اند.
شنونده عزیز، دکتر مخصوص دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که معاینات عقلی آقای ترامپ نشان داده که ترامپ جور تیار است. این معاینات هفته گذشته به درخواست قصر سفید برای آزمایش سلامتی ذهنی ترامپ انجام شد. رانی جکسون، دکتری که معاینات انجام داد، دیروز گفت که معاینه آقای ترامپ برای تشخیص علایم اولیه از دست دادن حافظه نتیجه عالی داشت و نشان داد که آقای ترامپ جور است. دکتر جکسون گفت که ترامپ 71 ساله یک ذره اضافه وزن است و نیاز به کم کردن غذاهای بسیار چرب داره و باید سپورت هم کنه. اما امی دکتر جکسون پیش بینی کرد که آقای ترامپ در دوره 4 سالی ریاست جمهوری خود از صحت برخوردار خود بود و مریض نخود شد. جکسون گفت که ترامپ جین های بسیار فوق العاده داره و خداوند او را امی قسمی که میبیننش آفریده. رؤسای جمهور آمریکا معمولا در جریان معاینات فیزیکیشون آزمایشات ذهنی و عقلی هم میشن. دکتر جکسون گفت که این معاینات به درخواست خود آقای ترامپ انجام شد، زیرا او با پرسش‌های منتقدینش در مورد سلامت ذهنیش مواجه بود و از این خاطر این معاینات البته حاضر شد معاینات کنه و نتیجه این معاینات هم فوق‌العاده بود. آل شنونده عزیز، شما را از پیام‌های شما ها را مشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
ضریب النظر، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستی عزیز، ما یکی از معلمین هستم به یکی از اونسای دوردستی تخار. از برای خدای طریق حکومت هست که نیستم سه ماه میشه که پیسه ما نرسیده، با هم تو مشکلات داریم، مشکلات اقتصادی داریم، مثلا قضا رسیم، با هم مثلا مشکلات های روزگاه سرچار رسیم. امیدوار هستیم که حکومت توجه کنه در ارتباط ماش معلمین که همه مسلمان ها هستیم منتظر یک پایین بر ماش معلمین هستن. دیگر چیزی کام مثلا عوائید دیگر چیزی دارن اگر که وقت دار ماش فکرندان پیشه ای نیست، مشکلات مسلمان ها را بیتا رفع نمیسازد. امیدوار هستم در این ارتباط از توجه بکنن که ماش معلمین را بیتا زیادتر بکنن که مسلمان ها از این مشکلات روزگار زندگی مثلا براین. همین سبب ما را با موسی کرونا بسنین با رئیس جمهور و رئیس اجرایی و دیگر دستای دیگر. سلام علیکم و رحمت الله.
من بیادر ما یک مشکل داشتم، یک از ضابط های نظمنامه هستم. یک مشکل داشتم که زخمی شد و ما آمدن تفاوت گرفتم. امین منتظر پول اکرامی هستم، ما رو ریاست نظمنامه تقریبا 45 از اینجا رازم شد که ما رو سرگردان کرد. خانم ما سر در باطل شد اینجا هیچ کس رو نبریم که باریم این مشکل ما در گوش مقامای زیرسلا برسانم.
السلام علیکم. کلینیک کف در ولسوالی خوجباودینی ولایت تخار موقعیت دارد و مریضان در کلینیک کف ولسوالی خوجباودینی ولایت تخار مجاورانی که واسطه ندارند غریب و مظلوم میباشند توجه نمی کنند. مریضی که بی واسطه می باشد توجه نمی کند. این بود شکایت یک تن عبدالودود از ولسوالی خوجباودینی.
پیام ها
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:29 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. ما زرغون منگل هستم. تشکر که با رادیو آزادی هستین. فراموش نکنین که رادیوی آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین، دقیق ترین، معتبر ترین و بهترین خبرها با شماست. خبرها را بی طرفانه به دست شما میده و قضاوت هم به دست شما ها میگذارم. حال ساعت 1:30 است. قبل از اینکه برنامه مبارزه علیه مواد مخدر را بشنوین، همکارم فرشته نگاه با سرخط خبرها با شماست.
شورای علمای افغانستان میگوید فشارهای امریکا و دیگر کشورهای اروپایی سبب شده تا علمای پاکستان علیه عملات انتحاری فتوا دهند. نزدیک به 2000 عالم دینی پاکستان در یک فتوا انجام عملات انتحاری را حرام دانسته و آن را خلاف اصول اسلامی خواندند. ولسی جرگه افغانستان بودجه سال مالی 1397 هجری شمسی را تصویب کرد. اعضای این جرگه امروز نظریات مختلف در مورد بودجه سال مالی 1397 ارائه کردند. اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان گفته که بودجه سال مالی 1397 مطابق معیارهای بین المللی تهیه شده. حسن روحانی رئیس جمهور ایران به نقل از رسانه‌های دولتی این کشور در جریان دیدار با رئیس پارلمان سوریه در تهران گفته است که طرح جدیدی که آمریکایی‌ها برای سوریه در نظر دارند نقض قوانین بین المللی و توطئه علیه حاکمیت و امنیت سوریه و منطقه است. قرار است دیپلمات‌های یونان و مقدونیه جهت تلاش برای پایان دادن به تنش‌های 27 ساله امروز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک دیدن کنند. و دکتر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که ترامپ در ماینه برای زوال عقل نتیجه فوق‌العاده خوبه از خود نشان داده است.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام بر شما. با امید صحت و سلامتی شما با هم برنامه کاروان زهر را آغاز میکنیم. در این برنامه من عبادالله حنانزی با شما هستم. در برنامه امروز در کنار مطالب و موضوعات دیگر گزارش داریم در مورد ادامه عملیات نیروهای مشترک افغان و ناتو بر ضد کارخانه‌های تولید مواد مخدر در افغانستان. اما قبل از همه از نیلاب نظیری میشنویم که در یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر چه رویدادهایی رخ داده است. با ما باشید.
پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در یک هفته گذشته 16 تن را از ولایات مختلف کشور به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت کرده است. خالد موحد سخنگوی مرکز اطلاع و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این 16 تن هنگام قاچاق و فروش مواد مخدر در 4 ولایات کشور بازداشت شدند که 2 خانم نیز شامل آنان می باشند. از نزد آنان 9 کیلوگرم هیروئین، 18 کیلوگرم مورفین، 25 کیلوگرم تریاک، 69 کیلوگرم چرس، مقدار پول نقد و 3 اراده موتر نیز ضبط شده است. وزیر مبارزه علیه مواد مخدر میگوید مواد مخدر عامل عمده گسترش ناامنی در کشور است و حکومت در مبارزه با آن جدی است. سلامت عظیمی که به روز سه شنبه هنگام افتتاح برخی پروژه های انکشافی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در بامیان صحبت می کرد گفت افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر حکومت افغانستان را نگران ساخته است و در برابر آن مبارزه وسیع صورت خواهد گرفت.
مواد مخدر امروز یکی از نگرانی های جدی وطن عزیز ما هستند. دولت جمهوری اسلامی افغانستان و خصوص رهبری حکومت و وحدت ملی تلاش های جدی در این راستا و خرج میتن و امروز این مشکل افغانستان عزیز ما قربانی هستند. به خاطر داشتن یک افغانستان با عزت همه ولایات باید مثل بامیان تلاش های جدی بخرج دهند.
وزیر مبارزه علیه مواد مخدر میگوید کشت کوکنار در ولایت بامیان صفر است، اما تعداد معتادین در این ولایت به 50 هزار تن میرسد. یک تن که مواد مخدر را در بوتهای خود جاسازی کرده بود و میخواست آن را به خارج از کشور قاچاق نماید، از سوی نیروهای سرحدی در میدان هوایی کندهار بازداشت شد. دفتر مطبوعاتی نیروهای سرحدی کندهار به رسانه ها گفت یک تن که 800 گرم هیروئین را در بوتهای خود جابجا کرده بود و میخواست آن را از طریق میدان هوایی کندهار به هند قاچاق نماید، از سوی نیروهای سرحدی دستگیر گردید. دو هفته پیش نیز نیروهای سرحدی میدان هوایی کندهار یک تن را که میخواست مواد مخدر را در بدنش به هند قاچاق نماید بازداشت کرده بودند. و رویداد آخر هفته نیز این که پلیس فرا و میدان وردک در دو اقدام جداگانه بیش از 150 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. نجیب الله دانش، سخنگوی وزارت امور داخله، به رادیو آزادی گفت پلیس میدان وردک به روز دوشنبه هنگام عملیات در ولسوالی نرخ 150 کیلوگرم چرس را کشف کرد و دو تن را به اتهام قاچاق نیز دستگیر کرد. در یک اقدام جداگانه پلیس فران نیز 11 کیلوگرم تریاک را از ولسوالی قلعه کاشف کشف نمود.
نیلاب نظری بود که رویدادهای مهم یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را برایتان ارائه می کرد. در ادامه برنامه این مطالب را برایتان آماده ساخته ایم. نیروهای ناتو مستقر در افغانستان می گوید که در استراتژی تازه ایالات متحده برای منطقه به آنان صلاحیت های لازم داده شده است تا منابع مالی طالبان را از بین ببرند. استراتژی جنوب آسیا به ما صلاحیت می دهد تا منابع تمویل طالبان را از بین ببریم. در یک گزارش دیگر می شنوید که وزارت صحت عامه می گوید 70% معتادین پس از تداوی بار دیگر به احتیاط رو می آورند.
از آن نمط مکمیرم سن خانه آقدام عملی می باشی کنم در فروش می باشی که مر کشم و موره می بینیم پاس بازم.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه درامه زیبایی را برایتان آماده ساخته ایم.
من تکلیف نفس تنگی دارم، دود سیگرت سرم بسیار بد می خوره، دمو تحت سیگرت نکش جانم.
شما صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. نیروهای ناتو مستقر در افغانستان و وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو به هدف از بین بردن منابع مالی طالبان هنوز هم ادامه دارد. بر اساس معلومات ماموریت حمایت قاطع ناتو، طالبان مسلح سالانه 500 میلیون دلار مصرف دارند که 60% این مصارف را از پروسس مواد مخدر به دست می آورند. لنس بونج، قمندان عملیاتی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، به روز دوشنبه در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت استراتژی تازه ایالات متحده برای منطقه به آنان صلاحیت لازم را برای از بین بردن این منابع تفویض کرده است. تفصیل این گزارش را از مرسلین ارسلان می‌شنویم.
ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان می‌گوید آنان با استفاده از صلاحیت‌های داده شده در استراتژی تازه ایالات متحده آمریکا برای منطقه تلاش ها برای از بین بردن منابع مالی طالبان را آغاز کردند. جنرال لنس بونج، قمندان عملیاتی ماموریت حمایت قاطع، به روز دوشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت آنان کارخانه های تولید و پروسس مواد مخدر را هم هدف قرار می دهند که 60% مصارف مالی طالبان را تامین می کند.
استراتژی جنوب آسیا به ما صلاحیت می دهد تا منابع تمویل طالبان را از بین ببریم و در این میان منابع مالی آنان نیز شامل است. مصارف سالانه طالبان 500 میلیون دلار است که 60% آن که مجموعاً 200 میلیون دلار می شود از لابراتوارهای مواد مخدر به دست می آیند و بیشتر این 200 میلیون دلار از ولایت هلمند به دست می آید. The vast majority of that
comes from the Helmand province. اظهارات قماندان عملیاتی حمایت قاطع در حالی است که از دو ماه به این سو عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر در ولایت هلمند ادامه دارد. قماندان بونج گفت که در این مدت ده ها کارخانه تولید مواد مخدر تخریب شده و 20 میلیون دلار نیز به طالبان زیان مالی وارد شده است. تلاش‌های مشترک نیروهای افغان و خارجی به هدف تخریب کارخانه‌های تولید مواد مخدر پس از آن آغاز شد که رئیس جمهور غنی از ایالات متحده آمریکا خواست که مبارزه علیه تروریسم و قاچاقبران مواد مخدر را نیز در استراتژی جدید نظامی شامل سازد. هرچند پیش از این وزیر خارجه آمریکا مبارزه علیه مواد مخدر را مسئولیت حکومت افغانستان خوانده بود، اما حال روشن نیست که نیروهای ناتو به اساس کدام مورد در چارچوب استراتژی موجود چنین عملیات را راه اندازی می کنند. از سوی دیگر، وزارت دفاع افغانستان می گوید این عملیات به همکاری آمریکا ادامه می یابد تا نه تنها منابع مالی طالبان بلکه گروه های تروریستی نیز از بین برده شود. محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع در رابطه با رادیو آزادی گفت:
ما کوشش ما این هست که در همکاری با ایالات متحده آمریکا بتوانیم قدرت مالی تروریست ها را به حداقلش برسانیم. همه عملیات هایی که در افغانستان در اپراسیون های مختلف را اندازی میشه به منظور عزیز که ما بتوانیم تروریست ها را در افغانستان منقلب بسازیم.
شماری از تحلیلگران به این باورند که عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی بر کارخانه های تولید مواد مخدر نشان می دهد که ایالات متحده به از بین بردن مواد مخدر در افغانستان متعهد است. شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان می گوید در استراتژی جنوب آسیا بر علاوه از بین بردن گروه های تروریستی به نیروهای آمریکایی این صلاحیت نیز داده شده تا شبکه های جرمی را که در تولید و قاچاق مواد مخدر نیز دست دارند از بین ببرند. به گفته آقای همدم این تلاش ها می تواند منابع تمویل مالی طالبان را نابود سازد و از شدت جنگ جاری نیز بکاهد.
گزارشی بود در مورد ادامه عملیات مشترک ناتو و افغان بر علیه کارخانه های تولید مواد مخدر در افغانستان که مرسلین ارسلا برایتان ارائه می کرد. در رابطه به همین مورد همکار ما مرسلین ارسلا با لنس بونج قمندان عملیاتی ماموریت حمایت قاطع مصاحبه ای را نیز انجام داده و در ابتدا از وی در رابطه به صلاحیت های عملیاتیشان بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر پرسیده است.
استراتژی جنوب آسیا با ما این صلاحیت را می دهد که منابع حمایت طالبان را هدف قرار دهیم که شامل منابع تمویل مالی طالبان نیز می شود. بنابراین در چارچوب استراتژی جنوب آسیا ما این اهداف را دنبال می کنیم، زیرا یک بخش قابل ملاحظه نیازهای مالی طالبان از مواد مخدر به دست می آید. به همین دلیل شما شاهد هدف قرار گرفتن تعداد زیاد لابراتوارهای مواد مخدر در هلمند بودید.
دومو می شود که عملیات بالای کارخانه های تولید مواد مخدر در هلمند آغاز شده. در مورد دستاوردهای این عملیات برای ما بگویید.
ما 30 مورد حمله را انجام دادیم که این حملات تنها حملات هوایی نه بلکه شامل حملات زمینی نیز می شود که به ارزش صدها میلیون دلار زیان را به قاچاقبران و تولید کنندگان مواد مخدر به جا گذاشت. از این میان تنها 20 میلیون دلار به طالبان زیان وارد شده است. مصارف سالانه طالبان به اساس تخمین ما بین 3 تا 5 میلیون دلار می باشد و آنان 60% این مصارفشان را از لابراتوارهای مواد مخدر به دست می آورند. این 60% 200 میلیون دلار می شود که بیشتر آن را تنها از ولایت هلمند به دست می آورند، جایی که ما لابراتوارها را در آنجا هدف قرار می دهیم.
عملیات دو ماه گذشته شما بیشتر بالای هلمند متمرکز بوده، اما ولایت دیگر هم وجود دارد که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در آن صورت می گیرد. آیا پلان دارید که عملیاتتان را به دیگر ولایت نیز گسترش دهید؟
هر جایی که طالبان از آنجا عواید به دست می‌آورند و با به دست آوردن عواید غیر قانونی صفوف جنگجویانشان را در برابر حکومت افغانستان تقویت می‌کنند، ما آن هدف‌ها را تشخیص داده و مورد حمله قرار می‌دهیم.
به اساس گزارش‌ها مواد کیمیاوی همانند فریکسرها برای تولید مواد مخدر از کشورهای همسایه همانند ایران و پاکستان به افغانستان آورده می شود. آیا پلان برای جلوگیری از ورود مواد کیمیاوی نیز وجود دارد؟
اگر چین مسئله به کشورها برمیگردد، اما ورود این فریکرزرها غیر قانونی است، زیرا این فریکرزرها در افغانستان تولید نمی شود. از همین رو ما با نیروهای ملی مبارزه علیه مواد مخدر مشترکاً کار می کنیم تا مسیر و مجراهایی را که این مواد از آن طریق وارد می شود تشخیص داده و مانع رسیدن آن به لابراتوارهای تولید مواد مخدر شویم.
در این اواخر نیروهای هوایی افغانستان در یک سلسله عملیات هوایی سهم گرفتند. اگر در رابطه با سهم این نیروها در عملیات هوایی بر ضد کارخانه های مواد مخدر برای ما بگویید.
چیزی را که ما در هلمند شمالی انجام دادیم یک اقدام مشترک بود. در حقیقت اولین حمله هوایی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر نیز توسط نیروهای افغان انجام شد و آنان حملاتشان را بالای این اهداف ادامه می دهند. ما در بخش بالا بردن ظرفیت آن نیروها کار می کنیم و تلاش ما این است که تا سال 2023 میلادی تعداد نیروهای هوایی افغان را 3 برابر افزایش دهیم. در بخش حملات نیروهای مبارزه علیه مواد مخدر تنها حملات هوایی نه، بلکه حملات زمینی را هم بالای مراکز فروش مواد مخدر مربوط طالبان و قاچاقبران در هلمند شمالی انجام دادند که در نتیجه آن 9000 کیلوگرم مواد مخدر و فریکرسرها به دست آنان افتاده است و در مجموع مواد مخدر به ارزش 10 میلیون دلار از بین رفت. بنابراین نیروهای مبارزه علیه مواد مخدر فعالیت های فوق العاده ای را انجام می دهند.
نگرانی هایی در رابطه با وقوع تلفات ملکی هنگام عملیات هوایی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر وجود دارد، زیرا با اساس گزارش ها طالبان این کارخانه ها را به مناطق مسکونی انتقال دادند. اطلاعات شما در رابطه با چنین تلفات در عملیات اخیر چگونه است؟ با پلان شما برای جلوگیری از وقوع چنین تلفات چی است؟
هرگاه ادعایی در مورد تلفات ملکی صورت می‌گیرد، ما به صورت فوری تحقیقات را آغاز می‌کنیم تا ببینیم که آیا واقعاً چنین است و اینکه آیا ادعاها درست است یا خیر. چیزی که مهم است این است که ما با نیروهای هوایی افغان در بخش بلند بردن ظرفیت‌هایشان کار می‌کنیم و آنان با گذشت هر روز در بخش دقت اهدافشان بیشتر می‌آموزند تا از وقوع تلفات ملکی جلوگیری کرده باشیم.
پلان عملیات برای سال 2018 چی است؟ آیا عملیات بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر و مزارع کوکنار ادامه می‌یابد و اینکه آیا تمرکز باز هم بالای هلمند خواهد بود؟
قسمی که امکانات زیادی به خاطر تقویت استراتژی جنوبی آسیا و افغانستان سرازیر شده است، در آینده ها ما کندک های حمایوی را هم با خود خواهیم داشت و آنان با کندک های نیروهای افغان همکار خواهند بود تا عملیات موفق را در زمستان امسال به پیش ببرند. همین گونه هدف قرار گرفتن منابع عواید مخالفان نیز تا اواخر سال 2018 میلادی ادامه خواهد داشت و شدت بیشتر می‌یابد. جایی که در گذشته طالبان فکر می‌کردند که در آنجا محفوظ خواهند بود، بیشتر از این مناطق برای آنان مسئول نیست و ما در هر گوشه افغانستان آنان را هدف قرار می‌دهیم.
This strategy is for South Asia. Pakistan is also included in that.
استراتژی موجود برای جنوب آسیا شامل پاکستان نیز می شود و پاکستان سهم بزرگی را در ترانزیت مواد مخدر افغانستان به خارج دارد و حکومت افغانستان می گوید که اگر راه ترانزیت مواد مخدر افغانستان مسدود شود، کشت کوکنار و تولید مواد مخدر هم متوقف می شود. اگر پاکستان در این بخش همکاری نکند، اقدام بعدی شما چه خواهد بود؟
موضوع پاکستان مسئله بین واشنگتن، کابل و اسلام آباد است و من مطمئن هستم که وزارت خارجه آمریکا به گونه مداوم آن را دنبال می کند. اما کار ما محدود به داخل سرحدات افغانستان می شود و با نیروهای افغان برای دوام موفقیت هایی که آنان در سال 2017 به دست آوردند مشترکاً کار می کنیم.
لنس پونج قمندان عملیاتی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان بود که در مورد ادامه عملیات بر کارخانه های مواد مخدر در افغانستان صحبت می کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید 70% معتادین پس از تداوی بار دیگر به احتیاط رو می آورند، عبدالشکور حیدری معاون تخنیکی ریاست کاهش تقاضای وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت این متادین پس از خارج شدن از مرحله تداوی دوباره در محاصره پرچون فروشان مواد مخدر قرار می گیرند که آنان را به استفاده از مواد مخدر تشویق می کنند. تفصیل بیشتر این گزارش را از نیلاب نظری می شنویم.
صدها متاد مواد مخدر در حال حاضر در بیش از 170 مرکز دولتی و ده ها مرکز خصوصی تداوی متادین تحت تداوی قرار دارند. اما احتیاط مجدد پس از تداوی به یک معضل جدی مبدل شده و مؤثریت تداوی آنان را زیر سوال برده است. به اساس ارجبی های وزارت صحت عامه، بین 70-80% متادین مواد مخدر پس از تداوی دوباره به مواد مخدر متاد می شوند. دکتر عبدالشکور حیدری معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضای وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت دسترسی آسان به مواد مخدر کمبود فرصت های کاری و ضعف در تنفیذ قانون منجر شده است تا جوانان و متادین تداوی شده در محاصره فروشندگان مواد مخدر قرار گرفته و مجدداً به مواد مخدر متاد شوند.
بین 70-80% مراجعین ما که تداوی میشه دوباره متقاعد میشه نظر به مشکلاتی که در جامعه وجود داره، یک از یه دسترسی آسان به مواد مخدر است، یعنی تطبیق ضعیف تنفیذ قانون باعث میشه که نارو بره پس دوباره به اعتیاد، یعنی اینا در معاصری قاچاق برا پرچون فروش های مواد مخدر قرار میگیره. زمینی کار بر از این مساعد نیست، سایر فشارهای جنگ، فشارهای روانی که وجود داره.
به اساس ارقام ارائه شده توسط وزارت های صحت عامه و مبارزه علیه مواد مخدر، 3 میلیون تن به شمول زنان و کودکان در افغانستان به مواد مخدر معتادند. بخش بزرگی این معتادین را افرادی تشکیل می دهند که بعد از مهاجرت های طولانی به ایران و پاکستان به کشور عودت نمودند. آقای حیدری می گوید تعداد معتادین داوطلب به تداوی در مقایسه با گذشته بیشتر شده است، اما به گفته وی بیشتر این مراجعین معتادینی هستند که پس از تداوی دوباره به مواد مخدر معتاد شده اند. معتادین تحت تداوی در مراکز صحی نیز دسترسی آسان به مواد مخدر و تشویق جوانان از سوی پرچون فروشان مواد مخدر را علت اصلی رو آوردن دوباره معتادین و جوانان به مواد مخدر می دانند. آنها به خاطر جلوگیری از احتیاط مجدد معتادین تداوی شده تاکید می‌ورزند که فروشندگان مواد مخدر باید دستگیر شوند و مراکز فروش مواد مخدر باید از بین برده شود.
از این دولت خود یک تقاضا داریم که میساقی ها را گم کنن، هر جه که عرص میری در یک ساقی از کسکر ها میگریش که پیسه میتش پس رو ایلا میکن وزان نمتو مک میرم سنو خانه ها کدام عملی میباشه کدام پدر فروش میباشه که مرفوشه ما موره میبینم پس میزن
رولم دی ساقی ها میست که جوانه که مثلا امروز 100 رو پر چرز گرفت فرداش که میره یک کم اضافه میدهش. ای ساقی ها وقتی که امی رای گذرشان میباشه بخاطر که در احمدشاه و مینه بسیار ساقی خانه زیاد شده از امرا که گذر میکنه امون جوان ترک عمل کرده پس امون ساقی صدارش میکنه که بیا دوستم بیگمی چرس بیگی پیسه نده. اینی رول امدی ساقی هاست هم بزرگ مردم تشویق هم میکنه.
وقتی فروش آن قطع شود انسان مجبور می شود که استفاده نکند. ما در قلعه زمان خان نزدیک حوضه 16 زندگی می کنیم. تقریبا 7-8 ساقی در آنجا وجود دارد. پس آیا عامر حوضه این را نمی داند؟
وزارت امور داخله مبارزه علیه مواد مخدر با ویژه دستگیری پرچون فروشان را از اولویت های کاری این وزارت در بخش تنفیذ قانون تامین نظم و امنیت در شهرها می داند. نصرت الله رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخله تاکید می کند که شماری از کارمندان پلیس نیز در برابر فروشندگان مواد مخدر انعطاف نشان داده و یا هم با آنان همکار هستند.
پرچون و برخه که مخنیوه واقعا سونسمن هم
جلوگیری از فروش پرچون مواد مخدر واقعا دشوار است و این فروشات بسیار وسعت یافته است. تقاضا به مواد مخدر بیشتر است و پلیس به عنوان مجری قانون عمل خواهد کرد. در صفوف پلیس هم مشکل وجود دارد و ممکن برخی کارمندان پلیس با پرچون فروشان دست داشته باشند. من این را رد نمی کنم، اما تعهد ما برای مردم افغانستان این است که در این بخش ها اقدامات جدی صورت می گیرد.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر جلوگیری از معتاد شدن جوانان و احتیاط مجدد معتادین تداوی شده را مسئولیت مشترک خانواده ها و سایر ادارات دولتی شامل در کمیته مبارزه علیه مواد مخدر دولت افغانستان می داند. عثمان فروتن رئیس پلیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید وزارت های معارف، تحصیلات عالی، کار و امور اجتماعی، حج و اوقاف و سایر نهادهای دیگر مسئولیت دارند تا از روی تبلیغات و ایجاد فرصت‌های کار جلو گزارش احتیاط را بگیرند.
نیلاب نظری بود که گزارش می‌داد. کاروان زهر.
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر.
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. شنونده های محترم رادیو آزادی، حال هم آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم. اما قبل از آن که از شما خداحافظی کنم، درامه زیبایی را برایتان آماده نشر ساختیم که محمد عیاض ترنک آماده ساخته است.
ایرای دور دراز بدون سیگرت کشیدن کوتاه نمیشه. باش که یک دودت بزنم که کم فکرم دگه شوه.
جوان بیادر، من تکلیف نفس تنگی دارم. دود سیگرت سرم بسیار بد میخوره. دمو تحت سیگرت نکش جانم.
کاکا، تو از کیف سیگرت چی خبر داری؟
اینه ببینه، تو مرا سر سلفا آورد. گفتمت که من مریض هستم. بیادر ایجا سیگرت نکش.
حقی که خدا دوست داری میرفتی یک موتر در بس میگرفتی.
بیبی جوان، این موتر را کشم نداره. دود داخل موتر دور خورده رایست.
بابلای ما کده، موتر را خود مجبور نکدیم که واکش براش بکشم. باز به خاطر تو نشه ما خود تر کده نمیتونم کاکا.
او بیادر ها چی گپ هست؟ چرا سر صدا میکنه نوه؟
استاز این سواری های تصاحب ما خراب کدن، میگن در داخل موتر سیگرت نکش.
بچه ام سواری ها راست میگنه. تو بیبی در داخل موتر چند جای کلان کلان نوشته کدیم که در داخل موتر سیگرت کشیدن ممنوعست. بچه ام
من نوشته مشتهش نمیفهمم. اگه در موتر سیگرت کشیدن من نمی بود، خیلی در پیش روی هر سید چرا سیگرت دانی جور کدن؟ بخیالن که شما از کمپانی موتر سازی هم کده هوشیار هسته نه؟
بیبی بیبی اوجوان، با آرامی بفهمانمت. من در موتر خود به کسی اجازه نمیتم که سیگرت بکشه، مگم تو را دله.
ایرخو مشکل از این کاکاست، بره در یک سید دیگه بشینه. من را چرا سیگرت من نمیکنم؟
تنهایی کاکا نیست. تو بیبی در مابین موتر مریضا و اشتخا زیاد هستن. دود سیگرت بر از آن نخت میکنه.
خیلی چی کنم، به خاطر شما عمل 20 ساله را ترک کنم.
که علاج کنی خب بیخی نور الان نور است. اگه علاج نمی کنی باز که تا شدی بکش بچیم. نه تو بزامت میشی نه دگر ها هم راید بزامت خواد شدن.
ای خود چند سات را است. خیلی تا وقتی که شما موتر را ساد کنین من دگه موتل باشم.
اینه بچیم بیبی، کله مرام خراب نساز. تو چی فکر میکنی دیگه؟ در ایرای چند ساته پشت در پشت تو سیگرت بکشی و دیگر ها چیزه نگوید؟
که را دادمت باف خونه میبری ما که قصر ما احسان میکنی.
یا سیگرت تا گل کو، یا از موتر تاشو یکی و خلاص.
تو چی میگی؟ ما یک سیگرت خود از سری موتر خرازیت نمیتا.
اینه ما بگی ای پایشه تا بگی از موتر تاشو.
اینه رفتم از یک سیگرت کلان داستان برای ما جور کده. چه قشماله که یخ هسته. دوستات میشه که اینجا ساد هستم، کسی هیچ برای موتر ساد نمیکنه. چقدر خونک هست. اگه شب دیدشت بانم از خونک خواد مردم. تو باش کنی لاری آمد امیر یک دست بتم.
بیادر کجا میری؟
شهر میرم کاکا.
خیدیا بالا شده که هلا تیز تیز.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. بچه در ای هوای سر تنها دیدشت چی میکدی؟
ای کاکا جان، خواب در سر سرزوری.
در یک موتر گرم سوار بودم، سگرت در دادم، مردم کتم خال مغال کردن و موتروانم از موتر تایم کرد.
نام سگرت گرفت، اینه دیستی مرا صرفه گرفت.
خیره پیریوز ایدیس کاکا ایگا پارا داره دگه.
بچه تو خو محتاد هستی، مثل که باز خمار سگرت سر زده، چه بلا که در جیب دستک زده میدیه؟
نه کاکا بیغم باش، سگرت در نمیتم، ما جزای ما دیدیم دیگه، هیچ وقتی بدا نمیکنم.
خب کدی بچه، ما آدم باید در فکر دیگران باشه آخر.
بس ما را دیگه توبه، بود از این دیگه در موتر اید سگرت در نمیتم.
داشته ها و مطالب برنامه کاروان زهر این هفته همین قد بود. تا برنامه دیگر که باز هم من در خدمت شما خواهم بود، شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com